کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر. به نام خداوند جان و خرد، همخوانان کتاب فرهنگ، سلام. در روزی که با نشان اندیشه های شگرف حکیم روشنندیش، خیام نیشابوری نامگذاری شده و در روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، از این لحظه تمام دل کنار توجه و تأمل شما هستیم در برنامه‌ای که در هوای کتاب نفس می‌کشه. خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ عرض کنم که موضوع این برنامه کتاب فرهنگ مطالعات فرهنگی هست. این برنامه رو در کنار کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن حاجی زین العابدینی و میهمان ارجمند برنامه که در فصل بعدی محضرتون معرفی میکنم خواهیم کاوید انشاءالله. اما در این فصل گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای زین العابدینی. سلام بر شما، وقتتون بخیر و بسیار خوشحالم که در کتاب فرهنگ باز هم شما رو ملاقات میکنم.
هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. به نام ایزد بی همتا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و شما و میهمان ارجمند برنامه و خوشحالم که در واپسین قدم های اردیبهشت باز هم با برنامه دیگر در خدمت شنوندگان ارجمند هستیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر زین العابدینی، من عنوان برنامه امروز رو خدمت شنوندگانمون مطرح کردم، مطالعات فرهنگی. شما اگر میشه دیباچه‌ای بر این بحث داشته باشید تا به اتفاق میهمان ارجمندمون بحث رو ادامه بدیم.
فعالیت در عرصه فرهنگ یک حوزه گسترده‌ای هست که شامل نشر، خواندن، نشست، جلسه، کنفرانس و همه فعالیت‌ها در این حوزه میشه که اینها شامل انتشار کتاب، انتشار مجله، مقاله، یادداشت و اخیراً منابع الکترونیکی و غیره میشه. و خب یک حوزه خیلی گسترده‌ای هست و حوزه مانایی هم هست و افراد مختلفی در این عرصه قدم زدن و قلم زدن و ما همیشه از نتایج افکار اونها استفاده کردیم و جالب اینجاست که این افکار تمامی هم ندارد و از ابتدای خلقت بشر این فکر فرهنگی و ثبت و ضبط کردن و انتشار و رساندن اطلاعات به دیگران و در حوزه فکر و اندیشه کار کردن به هر حال وجود داشته و همچنان ادامه داره و ما قصد داریم که انشالله در این برنامه به این بپردازیم که این عرصه شامل چه حوزه هایی میشه و اگر کسی بخواد در این عرصه کار کنه چه قدم هایی رو باید برداره و چگونه میتونه گسترش بیشتری به این حوزه بده.
سپاسگزارم. در همین فصل دیباچه خدمت شنوندگان عرض کنم که برای ارتباط با برنامه کتاب فرهنگ میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید و نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو در مورد موضوع بحث امروز با ما در میون بگذارید، یا اینکه به شماره 30558 برای ما پیامک بفرستید. ما انشالله پیامک های شما و همینطور تماس های تلفنی شما رو خواهیم دید و خواهیم شنید و در برنامه هفته آتی در مورد اونها با شما سخن خواهیم گفت.
Thank you.
شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. بسیار مفتخرم که برنامه امروز رو در کنار حضور ویژه و بسیار خوب میهمان ارجمندی تقدیم حضور شما میکنین. میهمان این برنامه کتاب فرهنگ جناب آقای علی دهباشی هستند. هم ایشان اسمشون بسیار برای شما آشنا هست، هم رسمشان. آقای علی دهباشی مدیر مسئول و سردبیر مجله بخارا هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دهباشی عزیز و ارجمند. به برنامه کتاب فرهنگ بسیار بسیار خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان ارجمندتون سلام و درود میفرستم.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم جناب دهباشی، خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتین و لطف کردین در این برنامه حضور پیدا کردین. در عرصه فرهنگ همونطور که عرض کردم، خب خیلی زمینه‌های متفاوت و گسترده‌ای وجود داره و جناب عالی هم در عرصه‌های مختلف اون هم قلم زدین، هم فعالیت کردین و به هر حال به عنوان اسمی آشنا در این عرصه میشه در مورد جنبه‌های مختلف اون، در مورد مزایا، معایب، آسیب‌ها و چالش‌های اون صحبت کرد. می‌خوایم از اینجا شروع کنیم جناب دهباشی، که چه شد شما به عرصه فرهنگ و کارهایی از این دست رو آوردید و الان در این عرصه چه کارهایی انجام میدید؟
عرصات که همه اینها برمیگرده به دوران کودکی و نوجوانی و عشقی که به خواندن و خواندن و خواندن بود. یعنی این شوق به خواندن و مطالعه در واقع مسیر زندگی من رو روشن و مشخص کرد و از همون سنین کودکی راه رو تعیین کرد بدون اینکه بدونم. و هر کاری کردم، هر جا که بودم، هر جا که تنفس کردم، محیط فرهنگی بوده یا کتابخونه بوده یا در یه محیط دانشگاهی بوده یا در حال، تمام اینها یک جور پیوند پیدا میکنه به اون دوران کودکی و نوجوانی و فرو رفتن در یک کتاب و اون حال رو با هیچ چیزی عوض نکردن.
خب خیلی جالبه این شوق خواندن، چون برنامه ما هم اساساً کتاب فرهنگ به مسئله خواندن، مطالعه کتاب، کتابخانه و از این قبیل مقوله ها میپردازه و این شوق خواندنه که به عنوان عامل اصلی شما میفرماییم که مسبب خیر شده برای این همه فعالیت خوب فرهنگی، دوست داریم بیشتر باز بشه. خود این شوق خواندنه از کجا به وجود اومد؟
ببینید، مهمترین اصل علاقمندی به مطالعه و اصولاً کنجکاوی کردن و شوق پیدا کردن و انگیزه از همون سنین نوجوانی و کودکی آغاز میشه. اگر هر آینه این انگیزه ها در اون دوران به وجود نیاد، تشویق نشه و شکل نگیره، معمولاً بسیار دشواره. ما تجربه‌ای که داریم اینه که معمولا خیلی شما به دشواری پیدا می کنید کسانی رو که در جوانی و میانسالی این علاقه به مطالعه پیدا شد. این یک عادت، اگر بگیم یک بازی، اگر بگیم یک خاطره، اگر بگیم یک شوق، اگر بگیم یک انگیزه، همه اینها اگر بخواد به وجود بیاد در همون دوران کودکی توسط پدر، مادر، برادر، خواهر یا مربیان در مدرسه شکل میگیره و حتما تداوم پیدا میکنه و پرسش ایجاد میکنه، کنجکاوی ایجاد میکنه و این لذت مطالعه رو از همون آغاز باید گذاشت. و همونطور که عرض کردم، تمام تجربیات کسانی که به نوعی با کتاب و فرهنگ پیوند خوردن برگردید به گذشته، میبینید که این اولین زمینه ها در اون سنین به وجود آمده، در محیطی به وجود آمده که این بچه لای کتاب و مجله و کاغذ و قلم غوطه میخورده و شکل میگرفته و بررفتن با قفسه کتاب پدر، مادر، خواهر، برادر، همینطور این انگیزه ها می آمده و کمتر، شاید بگیم اصلا موردی رو ما نداریم کسانی که در کودکی و نوجوانی این چنینی بالیده باشن، شکل گرفته باشه شخصیتشون و ادامه نداده باشن.
و حالا آیا میشه گفت که صرفا همین حضور این کتاب و قلم و کاغذ و مجله کفایت میکنه یا نه اون خمیرمایه آدم ها هم به این وابسته هست؟ چون ممکنه خیلی ها باشن که توی همین محیط ها باشن ولی به اون نرسیده باشن، همونطور که شما فرمودید خیلی ها میرسن، ولی میخوام اون عامله رو بازی مقدار بیشتر بکاویم که پدر، مادر، اطرافیان به طور کلی آیا باید برای این کودک نقشه‌ای داشته باشن، برنامه‌ای داشته باشن یا نه خود این کودک باید بباله در این محیط و رشد کنه و اون پرسشگری خودش از درون خودش بجوشانه و به نتیجه برسونه؟
بخشیش همین هوایی که تنفس میکنه کودک، کنجکاوی‌هایی که از یک کتابخانه در خانه، صرف وجود یک کتابخانه در خانه در حال برای یه بچه ایجاد کنجکاوی میکنه و حرکت میکنه، ممکنه ابتدا هم کتاب پاره کنه، عکسای کتاب رو پاره کنه و بعد این مثلا بچه‌ای که دنبال یه چیزی هست، انگیزه های این چنینی هست. قطعا برنامه برای مطالعه و ایجاد شوق و اینکه چه کتابایی رو بخونن و اینها هم بسیار در این قضیه مهم است.
به تعبیری میشه گفت که اون عنصر الفت و اون آمیختگی با فضای کتاب در دوران کودکی هست که شاید در بزرگسالی و در بالندگی تبدیل به باور میل به کتاب میشه. بسیار متشکرم آقای دهباشی. بحث پیرامون مطالعات فرهنگی رو در فصل بعدی به اتفاق شما و جناب آقای دکتر زین‌العابدینی ادامه خواهیم داد. از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ یکی هم معرفی کتاب‌هایی است که توسط سرکار خانم بنفشه محمودی انجام میشه، اما امروز کتاب ویژه‌ای رو ایشان برای شما معرفی خواهند کرد تحت عنوان مأمور سیگاری خودم.
من بیش از همه اینها تاکسی را به خاطر آن به هر وسیله نقلیه عمومی دیگر ترجیح می‌دهم که یک محیط کوچک و محدود است که افرادش گرچه به فاصله‌های کم تغییر می‌کنند اما همیشه تعدادشان سختی ثابت و مشخص دارد و هر فرد تازه وارد تنها وقتی میتواند وارد این محیط شود که جانشین فرد قبلی شود. محیطی که تو لااقل یک پنجم یا اگر تاکسی ون باشد یک نهم آن را تصاحب کرده و به همین میزان و بالقوه صاحب حق هستی در شکل دادنش و همین کوچکی کمک میکند که محیط رنگ صمیمیت بگیرد و موقتا یک گروه تشکیل شود. گروهی که اشکال مختلف ارتباط انسانی از محبت و همسخنی و همدلی و دوستی تا نفرت و پرخاش و نزاع و دشمنی ممکن است میان همه یا تعدادی از اعضایش شکل گیرد در همان زمان کوتاه عمر گروه و حتی بعضی روابط تا پس از پایان یافتن عمر گروه و چه بسا تا پایان عمر اعضای درگیر آن رابطه هم حفظ شود. اونچه شنیدید جملاتی از کتاب مأمور سیگاری خدا نوشته محسن حسام مظاهری بود. این کتاب که در واقع یک پروژه تحقیقاتی علوم اجتماعی مکالمات مردم در تاکسی ها رو دستمایه قرار داده تا داستان باره هایی رو خلق کنه. نویسنده این کتاب قصد طبع آزمایی در داستان نویسی رو نداشته، بلکه تلاش کرده مثل یک محقق بی‌طرف با دوربین مخفی ادبیش به لایه های مختلف اجتماع رسوخ کنه. او در مقدمه کتاب خودش اذعان کرده که داستان نویس نیست و روایت هایی هم که در کتابش ذکر کرده داستان نیستند. او خودش رو راوی روایت‌های پراکنده‌ای از تجربیات تاکسی سوار شدن در سه شهر تهران، مشهد و اصفهان می‌دونه. شیوه کار حسام مظاهری در گردآوری این کتاب به این صورت بوده که با یه ضبط صوت روشن سوار تاکسی شده، مکالمات بین مسافرها و راننده‌ها رو ضبط کرده و بعد با اضافه کردن حال و هوای زمانی و مکانی این مکالمه‌ها اونها رو به صورت داستانبار نوشته. حسام مظاهری که کارشناس ارشد رشته جامعه شناسیه بعد از مقدمه کتاب در بخشی به نام تاکسی نگاری دیگر چه صیغه ایست یا راهنمای جامعه تاکسی سوار شدن از چگونگی شکل‌گیری پدیده‌ای به نام تاکسی گروه سخن گفته و متغیرهای شکل‌گیری این گروه رو جنسیت، سن، خصوصیات فردی مسافران و راننده ذکر کرده. البته او راننده رو متغیر مستقل این گروه میدونه که یک سر و گردن از بقیه بالاتر نیسته و تعیین میکنه یک تاکسی گروه شکل بگیره یا در نطفه خفه بشه. او سپس به معرفی کلید جمله های پرداخته که اولین جرقه مکالمه بین راننده و مسافران و بالعکس رو شکل میدن و اونها رو به 7 گروه آب و هوا، ترافیک، تاکسی، آهنگ یا ترانه در حال پخش در تاکسی، بلند خواندن مطالب روزنامه، تحلیل خبر رادیو و حدیث نقل تقسیم کرده و ویژگی های کلید جمله های مناسب برای آغاز بحث در تاکسی رو هم برشمرده. اگرچه ناشر کتاب مأمور سیگاری خدا رو در مجموعه داستان امروز خودش منتشر کرده، اما نمیشه داستانباره های حسام مظاهری رو به معنای واقعی داستان دونست. چون به دلیل هدایت شدن گفتگوها توسط مسافران و راننده های تاکسی خبری از دیالوگ نویسی نیست و شخصیت پردازی کاملی هم از طرف نویسنده صورت نگرفته. او در واقع کار همون ضبط صوتی رو انجام داده که در زمان سوار شدن به تاکسی اون رو روشن کرده بوده. حسام مظاهری در این مجموعه تلاش کرده قضاوت‌های شخصی خودش رو به کمترین میزان در نوشته‌هاش دخالت بده و فقط نقش یک راوی رو بازی کنه. اصفهان از میدان امام تا مسجد حکیم اردیبهشت 1389 من اوه 1500 تومن نه زیاده دو قدم را که بیشتر نیست 1000 میدم میبری؟ با دلخوری با هم لحجه اصفهانیش میگوید باشه بیاین بالا سوار میشویم آرام خورولون بکنن حالا این قضه صبح سالا خرچ کردین برای 500 چوخ چه کچونه میزنی؟ خب اصفالا با خنده میگویم خرچ کجا بود؟ ما اصفهانی آقا اصفهانی جماعت که خرچ نمیکنه بهش بر میخورد. بلا فاصله میگوید اگه اصفهانی جماعت خرج نمیکرد پیناره کی ساخته؟ با دست اشاره میکند به قیصریه و عالی قاپو و مسجد شیخ لطف‌الله. با لحن موذیانه میگویم اینا را که میگن ترک ها ساختن انگار. صفوی ها مگه ترک نبودن؟ اخمایش میرود در هم. خیلی جدی میگوید هیچم اینطور نیست. شاید باستید آدمی به سازش اینجاست. شال و کلا کرد. آمد اینجا. اگه نه چرا اینا رو تو همون اردبیل نساخان؟ همونطور که در این نمونه شنیدید، به دلیل ماهیت مکالمات مردم در تاکسی ها، طنزی هم چاشنی این روایت ها شده که حتی در جدی ترین موقعیت ها هم جریان داره. و ریشه اون رو باید در روحیه طنز ایرانی ها جستجو کرد که در دل سخت ترین شرایط هم پی نکته‌ای برای خنده می گردن. نویسنده تلاش کرده که در تاکسی گروه هایی که در این مجموعه شکل گرفته، نمایندگان همه اقشار جامعه رو بگنجونه. این مسئله سبب شده که داستانباره های این مجموعه به واقعیت جامعه ایرانی نزدیک باشه. اما نگاه جامعه شناسانه نویسنده در این مجموعه فقط در مقدمه اون خلاصه میشه و در بخش‌های داستانبار خبری از تحلیل نیست. به هر حال تحلیل نویسنده درباره تاکسی نگاری یک تحلیل ویژه است که اگرچه در ذهن برخی از مردم جرقه‌هایی برای ثبت نظایر اون زده شده، اما فقط نویسنده این مجموعه جسارت به نصب درآوردن اونها رو داشته. نگاه‌هایی از این دست به مظاهر زندگی شهری میتونه در بررسی این نوع زندگی راهگشای پژوهش‌های جامعه شناسانه باشه. اما از طرف دیگه رویه داستانبار این روایت ها ثابت میکنه که دستمایه بسیاری از داستان ها رو میشه در زندگی روزمره جستجو کرد. فقط ذهن پویا و قلم روانی لازمه تا اونها رو به صورت داستانی ثبت و ضبط کنه. مأمور سیگاری خدا رو نشر افق در سال 1391 در 136 صفحه با شمارگان 2200 نسخه و بهای 5500 تومان منتشر کرده.
این لحظه ها رو در کنار برنامه کتاب فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید. برنامه‌ای که امروز میزبان میهمان عزیز و ارجمندی است، جناب آقای علی دهباشی، میهمان کتاب فرهنگ هستند، مدیر مسئول و سردبیر مجله بخارا که اتفاقا از سر مهر و از سر لطف آخرین شماره بخارا رو هم در اختیار ما قرار دادن. شماره بسیار بسیار ویژه است، به تعبیری میشه گفت یک مجموعه شعر تازه از استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی هم هست، چرا که 50 شعر منتشر نشده از ایشان در مجله بخارا در این آخرین شماره بخارا منتشر شده و مجموعه بسیار ارزشمند و ارجمندی است. از سخاوت شما آقای دهباشی عزیز بسیار سپاسگزارم، هم از بابت هدیه و هم از بابت حضورتون در کتاب فرهنگ. بحث رو به اتفاق آقای دکتر زین‌العابدینی کارشناس ارجمند برنامه‌مون پی می‌گیریم.
جناب دهباشی، به بحث خانه و خانواده اشاره کردیم و حالا میرسیم به دوره بعد از خانواده، یعنی زمانی که کودک وارد محیط اجتماع میشه و اولین محیطی هم که در اجتماع باش مواجه میشه مدرسه است. شما در دهه 40 وارد محیط مدرسه شدین. آیا تو اون دهه‌ای که شما درس می‌خوندین ویژگی خاصی در اجتماع و در مدرسه وجود داشت که حالا شما یا اطرافیان رو علاقه‌مندتر می‌کرد که الان ممکنه وجود نداشته؟ چه محیط و فضایی حاکم بود در اون دوره؟
در حال کتابخونه مدرسه بود. خب همه مدارس کتابخونه داشتن. کتاب یه مقدارم شانس هم هست که شما گیره چه آموزگاری بیفتید. آموزگار انشاتون بیشتر کی باشه؟ اون آموزگار انشا یا ادبیات فارسی میتواند شما رو متنفر بکنه از ادبیات و شعر رو که دلپذیرترین به صدا چیزی که میتونه تو دنیا باشه ادبیاته، ولی در این حال اگر خوب برخورد نشه و خوب درس داده نشه و خوب تشویق نشه تبدیل به تنفر از ادبیات بشه، یا بیگانه یا بیتفاوت. من این شانس رو داشتم که معلمای انشا و ادبیات ساعتهای بسیار خوبی بود و اینها آدمایی بودن که در حال در کار خودشون ورزیده بودن و شوق ایجاد میکردن.
خاطرتون هست که کیا بودن؟
بله، آقای شهریاری بود، خانم مهاجر بود. اینا استادانی بودن که در اون دوران انگیزه های اولیه نوشتن رو در ما ایجاد کردن.
یعنی جناب دهباشی همه کلاس این گیرایی رو داشتن و میگرفتن یا نه افراد خاصی این علاقه رو داشتن و بیشتر دنبال میکردن؟ یعنی برای همه همین حالت بود؟
برای یک چندتایی از ما که در کودکی و در خانه فضای کتاب و کتابخونه بود، خب سریع افتادیم تو مسیر و گرفتیم و در گفتگویی که داشتیم خودمون رو نشان دادیم و معلمم فهمید که در حال ما در خانواده‌ای هستیم که 4 تا کتاب هست و میشناسیم. برای دیگران هم به تناسب و برای بعضی ها مطلقاً، علتش اینه که در فضایی زندگی میکردن که اصلا صحبت از کتاب و اینها نبود.
حکایت چه سالهایی آقای دهباشی؟
اوائل دهه 40.
اوائل 40.
خب تو تلویزیون تازه آمده بود.
بله.
و اینها. ولی نوع کاری که پدر مادر در کودکی میکنه با بچه در مورد اینکه او رو چشمهاشو و ذهنشو با کتاب عادت بده عامل مهمی است که در مدرسه تداوم پیدا میکنه. اگر هم نباشه در مدرسه باز امکان این شوق و انگیزه وجود داره. متاسفانه کتابخانه های مدارس ما معمولا یا بسته است یا به صورت انباری در آمده یا با نوع کتاب های بزرگ سالان شما روبرو میشید و فضای کودکی. ما با داستان های ژول ورن شروع کردیم، 20,000 فرسنگ زیر دریا. خب در دنیای غرب از مهمترین رمان‌های جهان روایت‌های ساده‌تر و قابل پسندتر برای جوانان، نوجوانان و کودکان درست شده. ما هنوز در این کار تازه آغاز کردیم که داستان‌های شاهنامه رو داریم
بازگردانی می‌کنیم، تعبیریم.
و اون موقع فقط یک کتاب بود. الان خوشبختانه کتاب‌ها تعدادش بیشتره. و اینکه چه کتابی و با اگر بخواد به کودک پر از چیزهای متون فکری و فلسفی و در ساعت که متون دشوار داده بشه خب پس میزنه. ذهن کودکی و نوجوانی ذهنیست که خلاقیت و تخیل با هم در جولان هست و حرکت میکنه و این عامل مهمیست که اگر در خانواده نباشه در مدرسه میتونه باز شروع بشه، یعنی هنوز مدرسه حرف مهمی رو در این کار میزنه.
اون وقت اطرافیان چیه؟ یعنی همکلاسی ها چه نقشی توی این زمینه داره؟ حالا توی دوره ابتدایی شاید مثلا خیلی نقش آنچنانی نداشته باشن، یه مقدار بالاتر بیایم میبینیم که خب این اطرافیان و همکلاسی ها خیلی نقش بیشتری رو بازی میکنن و شاید خیلی وقتا اصلا بیشتر از حتی نقش معلم و آموزگار کار میکنن. باز هم شما این شانس رو داشتین که با افرادی باشین که این اثر بخشی رو داشته باشن رو شما، یا نه شما رو اونا تأثیر داشتید؟
نه این رو نداشتم، ولی در حال هم شاگردی ها رو به تفکر و به فکر کردن وادار کردم. برای اینکه من مهمترین رمان های دنیا رو در کلاس های ریاضی تای کلاس میخوندم، چون ریاضی خوشم نمی اومد، هیچ وقتم هنوز دوتا عدد رو نمیتونم با هم جمع بزنم و 9000 تومن و 90000 تومن می‌نویسم و تای کلاس بنابراین می‌رفتم و یادم دونارام. خیلی رمان‌های مهمی رو تای کلاس زیر میز می‌ذاشتم و یا کتاب ریاضی رو رو می‌ذاشتم و اون زیر می‌خوندم و خب برای بچه‌ها هم میزا و هم کلاسی ها جالب بود و من برای اینکه اینا رو عادت بدم بخوندن تیکه‌های جذاب انتخاب می‌کردم و بعد اینا علاقه‌مند می‌شدن و باعث شد که ما کتاب خونه تو مدرسه راه انداختیم و کتاب کرایه می دادیم به صورت سمبولی کرد.
چقدر جالب. آقای دهباشی عزیز، در اثنای صحبتتون اشاره کردید بچه های امروز که حالا فضاهای کتاب خونه ایشون چطور هست در مقایسه با بچه های دیروز. من خواستم که انشالله اگه فرصتی باشه در فصل بعد ببینیم که حالا چون شما هر دو نسل رو تجربه کردید به واسطه ای، عرض کنم که تفاوت نسل خودتون رو، نوع نگاه نسل خودتون رو وقتی که مقایسه میکنید با نوع نگاه نسل امروز و ویژگی های خاصی که نسل امروز باشون در ارتباط هست، این مقایسه چطور اتفاق میفته؟ انشاءالله در فرصت بعد راجع به این موضوع فکر میکنم که اگر صحبت کنیم بد نباشه. سپاسگزارم از شما، این بحث رو ادامه خواهیم داد. تصنیفی رو با صدای جناب آقای فاضل جمشیدی شنیدید که آهنگساز و تنظیم کننده این تصنیف جناب آقای علی اکبرپور بودن. حتما نیز وجه تسمیه پخش این تصنیف رو در این برنامه کتاب فرهنگ و در امروز دریافتید، به واسطه اینکه کلام آنچنان طرز داشت و سبک داشت و نوع اندیشه در این کلام آنچنان هویدا بود که ناگفته پیداست که از رباعیات عمر خیام انتخاب شده بود و تقدیم شما شد. ما بحث امروزمون در برنامه کتاب فرهنگ با عنوان مطالعات فرهنگی است. میهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای علی دهباشی، مدیر مسئول و سردبیر مجله بخارا هستند و بحث مطالعات فرهنگی رو با جناب آقای دکتر محسن زین العابدین و آقای علی دهباشی ادامه میدهیم.
ما در مورد محیط مدرسه و کتابخانه مدرسه و نسل‌های مختلفی که در مدرسه‌ها حضور دارن و در اجتماع حضور دارن صحبت کردیم و این تفاوتی که اتفاق افتاده، یک اتفاقی که در خود مدرسه‌ها افتاده و اتفاق نامیمونی هم هست، حذف پست کتابدار مدرسه است. و یعنی اینکه کتابخونه مدرسه نیازی به کتابدار نداره و مدرسه‌ای که کتابخونه نداشته باشه مثل بدنی میمونه که قلب نداشته باشه. و ما امیدواریم دوباره این پست احیا بشه در آینده و کسانی باشن که فکر کنن که واقعا مدرسه‌ای بدون کتابخونه نمیتونه اصلا فعالیت داشته باشه. ما در انتهای بخش قبلی قرار شد در مورد این صحبت کنیم که نسل‌ها متفاوت شدن. اون نسلی که اون زمان توی مدرسه بود، اگر توی کلاس ریاضی به ریاضی علاقه نداشت ولی رمان میخوند، ادبیات رو میشناخت، بر همکلاسی ها اثر میگذاشت، الان چی؟ الان این تفاوت نسل ها چی کار کرده و چگونه داره به چه سمت و سوی میره؟
بی توجهی که در واقع در طی دو دهه سه دهه اخیر نسبت به مسئله کتاب و کتابخوانی برای بچه های دبستانی و دبیرستانی اتفاق افتاد، ما رو با یه شرایط بسیار بغرنجی روبرو کرد. بسیاری از ناملایمات و ناهنجاری هایی که در بین نوجوانان و جوانان وجود داره و در سطح جامعه به شکلهای مختلف بروز میکنه ناشی از همین. شاید در ابتدا این نظر سنگین باشه که چه ربطی میتونه پیدا بکنه، ولی ربط بسیار مهمش اینه که شما با یک از طریق مطالعه با جهانهایی آشنا میشین که این جهانها قهرمانها و بیوگرافیها و زندگی نامه‌هایی است که به شما می آموزه چگونه یک روش زندگی رو انتخاب کنید. اگر یک نوجوان بتونه ساده شده زندگی بزرگان جهان رو و بزرگان سرزمین خودش رو بخونه، اگر 10 تا شخصیت بزرگ رو بخونه، اگر با 20 شخصیت قهرمان داستان آشنا بشه، به این می آموزه که چطور در جامعه تحمل داشته باشه، چطور در مقابله با سری مسائل مختلف اندیشه کنه و بشناسه و عکس العمل های ناهنجار از خودش نشون بده. مثلا من نمیتونم باور کنم انسانی رو که رمان نخونه. من تصور نمیتونم بکنم مگه میشه رمان نخوند. شما با طریق رمان هست که با ضمیر ناخودآگاه در واقع در دنیای از انسانها با شیوه های مختلف زندگی آشنا میشید و از اون طریق هست که خودتون رو میتونید ببینید و تصحیح کنید و شک. من سالها با قهرمانهای این رمانها زندگی میکردم و میآموختم و در نوجوانی هم همینطوره. بنابراین یک مسئله بسیار خیلی مهمه، حساسی هستش، شوق به خوندن و مطالعه. یعنی میتوانه ما رو، جامعه ما رو، جوانان ما رو از بسیاری از خطرات، از بسیاری از ناهنجاری ها نجات بده. همین عشق به مطالعه و این اوقات فراغتی که با مطالعه هنوز که هنوزه پس از گسترش در واقع این مولتی مدیا و انواع جریان‌های اینترنتی هنوز هیچ چیزی جای مطالعه رو نتونسته در دنیا و بالاخص در دنیای ما در ایران بگیره. و ما متاسفانه به علت بی‌توجهی و نشناختن این مهم در آموزش و پرورش و در شکل‌گیری شخصیت بچه‌ها این خلأ عظیم رو ایجاد کردیم. حالا عصر دوره عوض شده، مسئله اینترنت پیش آمده و تمامی این زمینه ها. ولی به علت عدم پایه‌ریزی اون شکل گیری اون روش های درستی که اگر آدم با اون اینترنت هم میخواد کار کنه بتونه ادامه بده، بنابراین یه راه دیگه ای انتخاب شه و این شیوه های مدرن کمکی اصولا نمی کنه. بعضی ها میگوین که این اینترنت باعث شده مطالعه بچه ها بیاد پایین. نه، اگر نتوانیم درست با این قضیه برخورد کنیم، بله میاره پایین. هر چیز دیگری میتونه بیاره پایین. حتی تلویزیون میتونه مطالعه رو کم بکنه، حتی رادیو. ولی اگر شما جای هر کدوم رو در ذهن و ضمیر کودک و نوجوان و جوان و بزرگسال تعیین بکنید، مثل شما که میشینید هم میتونید تلویزیون ببینید، هم پای اینترنت بشینید و هم مطالعه بکنید. ولی اینکه این تقسیم بندی در ذهن شما ایجاد شده که امروز ترجمه کتاب زندگی مهاتما گاندی در اومده، این جای خودشو داره برای خوندن. در اینترنت سرچ کردن یک موضوع هم جای خودشو داره. بنابراین شما دچار افراط و تفریط نمیشید. ولی متاسفانه الان تبدیل گاهی به یک بیماری روانی شده. این بچه ها فرو میرن در این دستگاه و با یک جهانهایی روبرو میشن که این جهانها لزوماً همشون در جهت تلطیف ذهن اونها حرکت نمی کنه، بلکه یه درهایی رو باز می کنه و این درها اونها رو به یک جهانهایی می بره که لزوماً تمام این جهان اون نیست.
سپاسگزارم. چقدر نکته جالبی رو اشاره کردید. آقای دهباشی گفتن که در هنگامی که شما یک رمان رو مطالعه می کنید، به واقع حس ناخودآگاه شما داره پرورش پیدا میکنه، دارید شما بالیده میشید، دارید رشد میکنید. خیلی جالب آقای دهباشی. الان معتقدن که اصلا تربیت، برخی معتقدن که تربیت علیه تربیت یا آموزش علیه آموزش، یعنی شما وقتی که میخواید به صورت مستقیم تربیت کنید یا آموزش بدید، شاید لزوما اتفاق دقیق تربیتی یا آموزشی نیفته. به واقع تربیت یا آموزش در اثنای همین مطالعاته که به صورت غیر مستقیم در روان شما اتفاق میفته و به تعبیر خوب شما در ضمیر ناخودآگاه. سپاسگزارم. بحث رو در فصل بعدی ادامه خواهیم داد. گفتگو در برنامه کتاب فرهنگ جامعه‌های متفاوتی داره. بخش گفتگوی دیگری که براتون فراهم کردیم مصاحبه‌ها و گفتگوهای سرکار خانم فاطمه عسگری آزاد هست با اهالی فرهنگ و هنر و اندیشه. بخش دیگری از این گفتگوها در این برنامه کتاب فرهنگ آماده هست، به اتفاق هم می‌شنویم.
یوری روبینچیک، ایرانشناس بزرگ روسی که به تازگی درگذشت، آثار فراوانی درباره زبان فارسی نوشته و منتشر کرده و سرپرستی تدوین فرهنگ دو جلدی فارسی به روسی را نیز بر عهده داشته. کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی روبینچیک به قلم دکتر مریم شفقی به فارسی ترجمه شده. مریم شفقی استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. گفتگوی من با این استاد دانشگاه پس از جلسه نقد و بررسی کتابش صورت گرفت. او در این گفتگو از مسائل ترجمه آثار نو سخن گفت. از شما دعوت می‌کنم با همین گفتگوی کوتاه را بشنوید.
Thank you. تخصص شما در زمینه ادبیات زبان روسی هستش. می‌خواستم ببینم که از نویسنده‌های روس چه کسایی رو بیشتر می‌پسندید؟ آثار چه نویسنده‌هایی رو بیشتر می‌خونید؟
فکر می‌کنم که این می‌تونم از بولگاکوف، میخائیل بولگاکوف نام ببرم. از یسنین اخیراً خوندم، خیلی جذاب هستش. البته همکاران کار کردن، آقای آتش براب ترجمه اشعار یسنین رو انجام دادن که شاعری بودم که عاشق ایران بودن و عشق زیادی به ایران داشتن و بارها سعی میکنن که به ایران بیان، موفق نمیشن و در نهایت توی حسرت دیدن ایران میمونه و در 30 سالگی خودکشی میکنه. ما یه آتش براب ترجمه کردن. بعد دیگه خدمتون عرض کنم، بولگاکوف، میخائیل بولگاکوف بهترینش به نظر من مرشد و مارگاریتا هست. بعد کار خانم مهناز صدری، الان حضور ذهن ندارم دقیقا، ارواح با تایتل ارواح داخلش هست، اون هم خیلی زیبا بود، خیلی لطیف بود.
به نظر شما اصلا ارتباط خواننده ایرانی با ادبیات روسیه چگونه خواهد؟ ارتباطی مؤثر هست؟ چه آثاری بیشتر مورد علاقه قرار میگیره؟ حالا چه ژانر از نویسنده های روس حتی اگه بخوایم نام ببریم توسط ایرانی بیشتر پسندیده میشه؟
نمیتونم به این سوالتون جواب دقیق بدم، ولی یک اتفاق خوبی که داره میفته، اولا تعداد زیادی دارن دکترای ادبیات و زبان روسی از روسیه و جمهوری‌های دیگه میگیرن و دارن برمیگردن. الان از کسایی که دکترای ادبیات روسی دارن، خانم زهرا محمدی هستن، خیلی فعالن. آقای آبتین گلکار، ایشون هم خیلی فعال هستن. آقای حمید رضا آتش‌براب هم همینطور. اخیراً هم خانم مهناز نوروزی اضافه شدن. من فکر می‌کنم با این موج شدیدی که از فارغ‌التحصیلای زبان روسی و به ویژه دکترای زبان ادبیات روسی که داره از اون سمت میاد، ما قطعا به سمت میریم که کارهای خیلی خوبی از ادبیات روسی توی ایران ترجمه بشه.
شما به عنوان یک مترجم برای چاپ کتاباتون با چه دشواری هایی روبرو هستین؟ فکر میکنید این موانع چجوری میشه برطرف شد؟
خدمتتون عرض کنم که دو تا مشکل خیلی بزرگ وجود داره. معمولا برای خود من، برای کارهایی که انجام دادم و قصد چاپش رو داشتم، با این مشکل مواجه بودم. ناشر معمولا کاری رو میپسنده که نام نویسنده آشنا باشه برای بازار خواننده ها. از نام های غیر آشنا زیاد استقبال نمیشه. بعد نکته دیگه که از اون سمت هم بگیم که نام خود مترجم هم اگر آشنا نباشه برای بازار نشر، خیلی ناشرها استقبال نمی کنن. این دوتا یه سطح خیلی محکمی هستش در مقابل ترجمه که چه کاری رو انتخاب بکنی که ناشر بپسنده و بعد اون کار برای خواننده داشته باشه و برای فروشش ناشر دچار مشکل نشه. من خودم پیش چندین ناشر رفتم، اونها پیشنهاد داشتن که نویسنده هایی رو انتخاب کنی که مردم میشناسن، تولستوی، چخوف، داستایفسکی، این کارهای اونا رو دوباره از نو ترجمه بکنید یا این که خلاصه آثارشون رو دوباره بنویسید و توضیح بشه. به نظر من خیلی کار جالبی نیست چون تکرار مکررات، به جای اینکه بیایم روی ادبیات معاصر کار بکنیم، روی چیزهای جدید کار کنیم، هی باز در جا زدن، باز تو قرن 18 و 19 موندنه.
شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که امروز با موضوع مطالعات فرهنگی تقدیم شما میشه، در کنار حضور خوب میهمان ارجمند برنامه جناب آقای علی دهباشی، مدیر مسئول و سردبیر مجله بخارا، همینطور کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی.
جناب دهباشی عزیز، ما دوره کودکی و مدرسه رو کاویدیم و چشمه های از این جوشش خواندن و مطالعه و غیره رو ما در این بخش ها دیدیم. چه اتفاقی بعد از این مرحله افتاد و شما کی وارد عرصه فرهنگ شدین مشخصا؟
طبیعی است که دیگه کتاب های خونه جوابگو نبود و وضع مالی هم اونجوری در خونه نبود که این همه کتاب برای ما بخرن و شوق خوندن وجود داشت. بنابراین وارد اولین کتابخانه‌ای که در نزدیکی خونه بود مال کانون پرورش فکری شدیم. بنابراین با یک دریای کتاب روبرو شدیم و در اونجا دیدیم کلاس روزنامه دیواری هست.
حدوداً تو چه سن و سالی اتفاق افتاد؟
حدوداً میشه 11 ساله.
و کدوم طرف بودیم؟ کدوم کتابخونه کانون؟
سراغ اکبر آباد، پشت اداره پست فعلی.
بله.
چهارراه لشکر. خب من انشا چون خوب می‌نوشتم رفتم و اولین روزنامه دیواری رو شروع کردیم به نوشتن. و یک قسمت باید شعر انتخاب می‌کردیم. من دایی داشتم که خب میگم اینا همش مهمه. بله. که میشینن جوک برای آدم تعریف بکنن یا شعر بخونن. شعر درخت سیاوش کسرایی رو برام میخون و من مدهوش این نوع خوندن این بودم. تو قامت تمنای بلندی ای درخت. و همینطور طبیعی است که اون شعر رو نوشتم. بعد مقالات کوتاه کوتاه و تشویق شدیم و بنابراین یه رگه در اینجا در من بیشتر برجسته شد و اون نوشتن بود و علاقه به کار این که این روزنامه دیواری رو بیشتر بتونیم ادامه بدیم. طبیعی است که این روزنامه رفت، روزنامه بعدی آمد. تولد یادمه که دکتر محمد معین بود. اون موقع‌ها که اینترنت نبود شرحالی از دکتر معین پیدا کردیم، نمونه‌ای، و این کار مورد تشویق قرار گرفت و بنابراین نزدیک شدم به یه حوزه‌ای که نزدیک می‌شد به کار نوشتن و در واقع کتاب و اینا. ما معرفی کتاب می‌نوشتیم، خب بلد نبودیم. به ما یاد دادن که یه کتابو که می‌خونی، عد که خوندی، مقدمه‌شو نگاه می‌کنی، فهرست مطالبشو نگاه می‌کنی و می‌نویسی. هنوز وارد اظهار نظر کردن نشده بودیم.
فقط توصیف بود.
فقط به قول فرنگی‌ها ریویو می‌کردیم.
اینا در همون کتابخونه کانون اتفاق افتاد.
کتابخانه‌های کانون پرورش فکری جای خیلی مهمی بود که در واقع بسیاری از نویسندگان امروز یه مسیری از اونجا طی کردن. و این کتابخانه‌ها کار مهمی که می‌کردن کلاس‌های مختلف داشتن برای نوشتن. و در زمستان‌ها جای گرمی بود، در تابستان‌ها جای خنکی بود، سکوت و آرامشی بود و دریای کتاب برای ما که امکان خرید کتاب اونقدر نداشتیم، چون ما کتاب رو می‌بلعیدیم. به قول امروزی‌ها شاید همینطور فقط اسکن می‌کردیم با چشمامون و بنابراین پدر مادر ما اونقدر بودجه نداشتن بتونن این همه کتاب برای ما بخرن و ما 4 کتاب به ما امانت میدادن در یه هفته. وزیر بغل میزدیم و میومدیم و با حرص و ولع اینا رو میخوندیم. و این وارد کار نوشتن و بعد دنبال انتشاراتی ها گشتن و کار کردن به عنوان چیز و به عنوان پا گذاشتن در چاپخونه. یعنی من از اون عاشقان کتابی بودم که عشق کتاب من انداخت اون ور صحنه کتاب.
خب شما در واقع از قسمت مصرف کننده کتاب اومدین شدین تولید کننده کتاب. حالا این تولید چه وجه و نقشی داشت؟ آیا از همون ابتدا در نوشتن کتاب نقش داشتین یا نه، یا در کارهای مربوط به آماده سازی و چاپ کتاب؟
الان که نگاه میکنم به گذشته فکر میکنم ای کاش همون خواننده کتاب باقی بودم، برای اینکه این شوق منو انداخت اون ور پشت ماجرای کتاب و الان به عنوان مدیر مجله یا انتشارات وقت زیادی از من صرف کاره و انبوه کتاب‌های نخوانده که کنار دستم جمع شده و میگم ای کاش تو اینقدر متعادل‌تر عمل می‌کردی و همینطور به عنوان یه علاقه‌مند به کتاب می‌موندی، چون حجم کاری که اونور الان از من انرژی که می‌گیره و با حسرت به این کتاب‌های نخوانده‌ای که جمع میشه نگاه می‌کنم و ای کاش اینقدر تون نمی رفتم که از شوق بیفتم به قول من رو تو دیک.
یه جوری از وصال هست که سرشار از فراغ به تحبیری.
من اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم، چون ما تقریبا دیگه و متاسفانه به انتهای برنامه داریم میرسیم و میخواییم جمع‌بندی کنیم، همین رو میخواستم بپرسم که آیا واقعا این نوع زندگی که شما داشتین، زندگی با کتاب و در دنیای فرهنگ و کتاب و نوشتن و خواندن، زندگی خوبیه، زندگی شیرینیه، حالا چه به لحاظ شخصی چه به لحاظ اجتماعی، تعبیرتون چیه، جمع‌بندیتون چیه؟
ببینید، کتاب مونسی مثل کتاب و خواندن کتاب من رو از خیلی خطرات نجات داد، من رو از اعتیاد، از خطراتی که تو جامعه هست، دوستای ناجور پیدا کردن، رفتن به طرف ناهنجاری ها، خشونت و در واقع یک روابط عجیب غریب پیدا کردن که تو تمام ماها سالم به دنیا میاییم، هیچ کدوم ما جنایتکار نیستیم، همه ما در یک سطحی به وجود. بعد این مسیرهای ما رو اون شرایط فکری که در خانواده و اجتماع هست تعیین میکنه. کتاب من از همه اینا نجات داد و خوشحالم که الان که برمیگردم به گذشته میبینم که خب همین مطالعه باعث شد که من از خیلی جاها نرم، همین مطالعه باعث شد که خیلی جاها برم و اون کتابخانه های بزرگ جهان بود.
بسیار بسیار متشکر و ممنونم از شما جناب آقای علی دهباشی. برای من باعث افتخار بود که در این برنامه کتاب فرهنگ در کنار حضور شما بودم. همینطور متشکر و سپاسگزارم از شما کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر زین‌العابدینی و همچون همیشه سپاسگزار و قدردان توجه و تأمل شما مخاطبین ارجمند برنامه کتاب فرهنگ که در طی این سالیان همواره ما و برنامه کتاب فرهنگ رو همراهی کردید. سپاسگزارم از همگی شما، وقت خوش و خدا نگهدار.